شما و در کنار شماست. بارزوی بهترین ها برای شما هم وطنان محترم. این لحظه برنامه گفتاورد رو به شما تقدیم میکنیم.
گفتاورد، گفتاورد محفلی برای طرح دغدغه های شما. گفتاورد.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام و درود خدمت شما شنوندگان محترم شبکه رادیویی تهران. من امیر دبیری مهر هستم، با برنامه گفتاورد در خدمت شما هستیم. بهانه گفتگوی امروز ما کتابی هست به نام یک سرزمین موعود، در واقع از باراک اوباما رئیس جمهور اسبق آمریکا، خاطرات ایشون از دو دوره ریاست جمهوری بر آمریکا هست که این کتاب اخیراً در کشور ما چند ترجمه از اون ارائه شده و به وفور هم منتشر شده، به وفور مورد استقبال قرار گرفته. ما کتاب در واقع انتشارات مهرندیش و ترجمه آقای پوریا حسنی، زهرا نوربخش، امید عشریه و جناب سعید نیکروز رو مبنای بحثمون قرار دادیم. در حال حاضر در استودیو هم جناب آقای سعید نیکروز، یکی از مترجمان این کتاب، در برنامه حضور دارند و جناب آقای امیرعلی ابوالفتح، کارشناس مسائل آمریکا. آقای نیکروز خیلی خوش آمدید.
متشکرم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه کسایی که میشنون برنامه رو. امیدوارم که بتونیم صحبت مفیدی داشته باشیم.
خیلی متشکرم. آقای ابوالفتح شما هم خیلی خوش آمدین.
به نام خدا. منم خدمت شما، مهمان عزیز برنامه شما و همینطور مخاطبین دوست داشتنی برنامه سلام عرض میکنم.
آقای ابوالفتح شما ظاهرن یه ترجمه دیگه ای رو از کتاب خوندید.
بله من یه ترجمه دیگه ای دارم، مثل که دو سه تا ترجمه
اومده.
خب بالا به حال.
حالا یه سوال همینجا، چون من قبل از برنامه هم از آقای نیکروز میپرسیدم، گفتن که الان همین ترجمه خودشون و همکارانشون به چاپ چهارم رسیده. علت این استقبال به نظرتون چی هست از مثلا خاطرات رئیس جمهور آمریکا که چند ناشر هم اینو منتشر کردن و بعد به چندین چاپ رسیده؟ اگر موافق باشید آقای ابوالفتح بگن، به عنوان حالا کسی که شبانه روز مسائل آمریکا رو رصد و تحلیل میکنن، بعد شما به عنوان مترجم و فعال در این حوزه نظرتون رو بگید. آقای ابوالفتح بفهمید.
بله، من فکر می‌کنم که در جامعه ما خب اقبال به شناخت امریکا به نسبت خیلی از کشورهای دیگه بیشتر هست. حالا دلایل تاریخی داره، یه بخشش هم اینه که کشور ما خیلی تأثیر میپذیره از تحولات امریکا، حالا یا سلبی یا ایجابی. بنابراین اندیشمندان، نخبگان، حتی به کسانی که به شکل تخصصی موضوع رو دنبال نمی کنن، برایشون جذابیت داره. قضیه توافق هسته‌ای و مسئله برجام هم مزید بر علت شد. خب توافق هسته‌ای در دولت باراک اوباما شکل گرفت. دونستن که اوباما چی فکر میکرد در مورد ایران برای مخاطبین ایران جذاب هست. و از همه مهمتر اقداماتی که در زمان رئیس جمهور بعدی باراک اوباما، یعنی دونالد ترامپ، رخ داد، توجهاتو بیشتر کرد. خب هم ترامپ آدمی بود که جذابیت خاصی داشت و همین که با خروجش از برجام مشکلات عدیده‌ای رو ایجاد کرد، برای نگاه ها رفت به سمت درک بهتر و شناخت بهتر از تحولات امریکا. من همین چند روز پیش که تو یکی از کتاب فروش‌های بزرگ تهران داشتم راه می‌رفتم که همین کتاب سرزمین موعود هم از همونجا خریدم، دیدم چه کتاب‌هایی به روز، مثلا فرض کنید در مورد جو بایدن که هنوز چند ماه رئیس جمهور شده، همسر آقای بایدن، جیل بایدن، منتشر شده و نشون میده که صنعت نشر و فعالین در حوزه نشر و کتاب هم توجهشون به پیدا کردن آخرین کتاب‌هایی که در حوزه امریکا متعاطی تخصصی و عمومی امریکا هستش زیاد شده و به سرعت چاپ میشه، منتشر میشه و مورد استقبالم قرار میگیره.
خیلی ممنون، توضیح خوب و به نظرم وافی بود. آقای نیکروز شما به عنوان خودتون که این کار رو ترجمه کردید به اتفاق همکارانتون، شما نظرتون چیه؟ شما هم همین زاویه دیدو دارید به در واقع اقبال هم از جانب خوانندگان به کتاب‌هایی که درباره سیاستمدارهای آمریکایی و مسائل آمریکا هست و هم ناشرین و مترجمین و فعالان فرهنگی در این حوزه. علت رو چی می‌دونی؟
مسلماً ایشون که نکاتی که فرمودن که درست هست، ولی علاوه بر این من به عنوان به هر حال مترجم نگاهی که داریم، حالا به خصوص این کتاب خاص که کتاب اوباما هست، ادبیات نوشتاری ایشون هم به نظرم میتونه مؤثر باشه توی این، چون همطور که میدونیم به هر حال اوباما رو به عنوان یکی از سخنورترین رئیس جمهورهای حداقل سالهای اخیر آمریکا میشناسیم که خیلی ادبیات شیوایی داره و نثرش هم همینطور هست. خیلی کتاب‌های دیگه‌ای که حالا سیاستمدارهای مختلف آمریکایی تا حالا نوشتن میدونیم که خب خودشون در واقع ننوشتن، یعنی یک غالبا یک نویسنده، حالا گاهی وقتا می‌نویسن که چه کسی نوشته و گاهی وقتا یک نویسنده شبح هست که براشون می‌نویسه.
موردی هست الان مثال بزنید یادتون هست؟ مثلا جان بولتون اینجوری بود؟
جان بولتون کسی براش بله نوشته بود.
کتاب جان بولتون که خیلی هم در واقع دیده شد و خوانده شد و خودش ننوشته بود.
نثرش و نگارشش در واقع کار دیگران
بود.
ولی خب می‌دونیم که اوباما به هر حال شاید ویرایش شده باشه، ولی اصل کار رو خودش انجام داده
نوشته بود.
و فکر می‌کنم کتاب خانومشون هم، کتاب میشل اوباما شدن، هم اقبال خوبی داشته توی ایران
که قبل از این کتاب بود.
بله چاپ شده، اون هم همینطور. و این کتاب به خاطر همین، به خاطر این ویژگی‌هایی که داره توی نوشتن، علاوه بر اون نگاهی که خواننده خاص داره بهش، به هر حال کسانی که تو کار سیاست هستن و علاقه دارن که پیگیری بکنن و خیلی مسائل رو میشه لابلای دلالو گفته های این کتاب پیدا کرد و متوجه شد از ساختار سیاسی، از روند کارهایی که توی آمریکا انجام میشه، ولی در این حال مخاطب عام هم میتونه اینو بخونه و خیلی لذت ببره و کتاب خواندنی هست.
درسته. خب این کتاب نسخه اصلی در آمریکا که منتشر شده، در جهان منتشر شد، تا ترجمه چقدر زمان برد؟ چون مقدمه‌ای که اوباما نوشته نشون میده که کتاب مال همین امسال هست.
بله بله، توی ایران فکر کنم چند هفته بعدش کتاب، بعد از این که توی آمریکا کتاب منتشر شد، چند هفته بعدش توی ایران هم انتشارات مختلف
یعنی
کتاب رو چاپ کردن.
به تعبیری دیگه الان همزمان دارن همه کسانی که حالا هستن، چه در آمریکا چه در ایران، این کتاب رو میخونن. خب خیلی متشکر. یه نکته ای رو به ذهن میاد، ما البته این به عنوان یک نکته مثبت و نوید بخش هست که این رغبت و این علاقه به خوندن اینجور کتاب ها نشون میده که ما به سمت شناخت بیشتر از ایالات متحده ای آمریکا داریم گام بر میداریم، یعنی جامعه داره آگاهانه تر با پدیده‌ای به نام حتی سیاست و حکومت در آمریکا مواجه میشه. و آقای ابوالفتح هم به خوبی اشاره کردن، ما با یک سوژه عجیبی مواجه هستیم، با یک کشوری مواجه هستیم که دست کم در 60 سال اخیر بیشترین لطمه ها رو به کشور ما زده، بیشترین خسارت ها، تحریم ها، پشت جنگ ها و حتی جنگ رو در روی موقت هم علیه ما داشته و به هر صورت ایالات متحده آمریکا در زندگی ایرانیان بوده به دلایل مختلفی. از سوی ما بیشترین مهاجرت ایرانیان هم در کشورهای خارج از ایران به ایالات متحده آمریکا بوده و خب از نظر سیاسی و حکومتی هم دولت متخاصم برای جمهوری اسلامی ایران حساب میشه. اما در این حال این رغبت به شناخت آمریکا به نظر میاد در میان مدت و دراز مدت بهتر بتونه از منافع ملی سیانت بکنه و منافع ملی کشور رو تأمین بکنه. حالا با همین نگاه من این پرسش رو اینگونه مطرح میکنم که در این کتاب به نظر شما عزیزان که حالا آقای نیکروز به عنوان مترجم و جناب آقای ابوالفتح به عنوان کارشناس مسائل آمریکا که کتاب رو خوندن یا دارن میخونن، که کتاب مفصل و بلندی هم هست، به نظر شما این کتاب بیشتر کدوم بخش تاریک آمریکا رو روشن میکنه؟ یعنی باعث شناخت بیشتر از کدوم زاویه آمریکا میشه؟ آیا اوباما رو بیشتر معرفی میکنه؟ آیا ساختار سیاسی اونجا رو بیشتر معرفی میکنه؟ آیا آرمان‌ها و ایدئولوژی‌های آمریکایی رو بیشتر معرفی میکنه؟ یا روش‌ها و سیستم‌های حکمرانی آمریکایی‌ها رو بیشتر روشن میکنه؟ من فکر میکنم این بحث جالبی هستش که یه مقدار در مورد این صحبت کنیم. آقای ابوالفتح بفرمایید.
بله، من حالا اگه اجازه بدین یه نکته‌ای رو خدمتتون عرض کنم. درسته که ایران خیلی تحت تاثیر امریکا قرار گرفته، توی 40 سال همیشه مثلا به حال دشمن اصلی ایران امریکا بوده، از تعابیری مثل شیطان بزرگ یاد می‌شده و اثرگذار بوده.
حتی آقای ابوالفتح قبل از انقلاب بعد از 32 هم حتی این ذهنیت حداقل تو بخشی از مردم بوده.
حالا من به عنوان تجربه شخصی خودم که خب مثلا این سالها به شکل مستقیم با این موضوع دارم کار میکنم، متاسفانه شناخت نسبت به ایالات متحده آمریکا به اون اندازه‌ای که وزن داره در تحولات سیاسی اجتماعی ما، ایرانی‌ها نسبت به آمریکا شناخت ندارن. شناخت آمریکا بیشتر متأثر از سیاست خارجی امریکاست. یعنی مثلا کسایی که در حوزه امریکا کار میکنن سیاست خارجی براشون جذابه. مثلا پایان‌نامه‌های دوره کارشناسی ارشد یا دکترا معمولا برای شناخت سیاست خارجی امریکا انجام میشه. من تجربه شخصی خودم هستش خدمتتون عرض میکنم. خوبه، به هر حال شناخت سیاست خارجی خوبه، ولی بدون شناخت از سیاست داخلی کشور نمیشه پی به اون ماهیت اصلی سیاست خارجی برد. بنابراین حالا البته طی سالهای اخیر خوشبختانه تمایل برای شناخت تحولات داخلی امریکا افزایش پیدا کرده. خب انتخاباتش برگزار میشه، جذاب، رسانه ها، شبکه های اجتماعی، رسانه های آلترناتیو دارن فعالیت میکنه و این اطلاعات رو به مخاطبین خارج از امریکا منتقل میکنه. خوبه، ولی هنوز به نظر من نیاز هست و چاپ این دست از کتاب ها که روایت مستقیم از تحولات، یه زمان یک نویسنده میاد تحلیل خودش رو در مورد دولت اوباما مطرح میکنه، خب این نظر نویسنده است، یه زمانی عناصر کلیدی دولت یعنی شخص رئیس جمهور، وزیر خارجه، معاون رئیس جمهور، از این دست کتاب ها هست. مثلا بیل کلینتون کتابی داده و هیلاری کلینتون کتاب دو سه تا دادن و خب این شناخت خیلی بیشتر میکنه. اما در مورد خود کتاب، من البته فکر کنم حدود یک سوم کتابو فرصت کردم خوندم، ولی تصور میکنم که تا انتهای کتاب هم باید همین روال پیش بره. این کتابی که الان داریم در موردش صحبت میکنیم، سرزمین موعود، زندگی باراک اوباما رو تشریح نمی‌کنه. البته ابتداش یک نگاه گذرا داره، خود نویسنده خیلی گذرا در مورد زندگیش صحبت می‌کنه، چون یک کتاب مستقل باراک اوباما اگه اشتباه نکنم قبل از ریاست جمهوریش یک کتابی منتشر کردهش که زندگی خودش، داستان زندگی خودشه که به نام پدرش هم اسم گذاری کرده و بیوگرافی خودش رو کامل توضیح داده. این کتاب یه بخشش فرایند انتخابات در امریکاست به عنوان یک نامزد، چجوری در انتخابات مقدماتی شرکت کرد و چجوری در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شد. کسی که در حوزه انتخابات، نظام حزبی و انتخاباتی امریکا علاقه‌مند هست، این کتاب میتونه کمک کنه. کسی هستش که خودش در انتخابات حضور داشته و چه گذشت، کمپین‌ها، مشکلات، دغدغه‌ها، گرفتاری‌ها و موفقیت‌های کمپین‌ها رو بررسی می‌کنه. حتی خیلی آموزنده میتونه باشه برای کسی که در حوزه کمپین در داخل کشور فعالیت می‌کنه، می‌خوان کمپین‌ها رو از متد‌های مدرن استفاده بکنن، میتونن از بخش‌هایی از اون تجربیات افرادی مثلا باراک اوباما یا هیلاری کلینتون مثلا فرض کنید استفاده بکنن.
اتفاقا من هم آقای ابوالفتح میخوندم کتابو به همین فکر میکردم که یک رفرنس و منبع خوبی شده برای کسانی که در کارزارهای انتخاباتی فعالیت میکنن، چون خیلی هم با جزئیات
بله.
به عنوان یه تجربه موفق برای خودش به اون اشاره کرده.
که البته من فعلا هم تو قسمت انتخاباتش هم پیروزیشو هنوز نرسیدم، ولی بخش عمده کتاب ارائه عمل کرده باراک اوباما در دوره ریاست جمهوریشه. احتمالاً اواخر کتاب من حدس میزنم که یک آسیب شناسی هم باید انجام بده. البته فکر کنم ایشون به عنوان مترجم حتما بهتر از من میدونن تا انتهای کتاب رفتن، ولی تصور من این هستش که این کتاب میتونه یک آسیب شناسی هم باشه، اینکه چرا ایالات متحده امریکا به کجا رسید و تحت تاثیر چه عواملی قرار گرفت که از دل دولت باراک اوباما با اون ویژگی ها و کاراکتری یک رئیس جمهوری مثل دونالد ترامپ بیرون میاد. احتمالا میتونه پاسخی بده به برخی از سوالهایی که چه گذشت از سال 2015-2016 در امریکا چه اتفاقاتی افتاد که از بین این همه نامزد دونالد ترامپ میاد بیرون و جهت حرکت امریکا را اینقدر میخواد متفاوت کنه. فکر کنم این کتاب به این سوالا بتونه پاسخ بده.
بله خیلی متشکر.
I began writing this book shortly after the end of my presidency. After Michelle and I had boarded Air Force One for the last time and traveled west for a long deferred break.
باراک اوباما در بخشی از کتاب خاطرات خود تحت عنوان سرزمین موعود به بیان رایزنی‌هایش در ارتباط با بحث هسته‌ای پرداخته است. من بحث خود با مدودوف را با موضوع اشغال نظامی گرجستان توسط روسیه آغاز کردم. همانطور که انتظار می‌رفت، او به نکات رسمی گفتگو پایبند بود. وی دولت گرجستان را مقصر این بحران دانست و تاکید کرد که روسیه فقط برای محافظت از شهروندان روس در برابر خشونت اقدام کرده است. او استدلال من مبنی بر این که حمله به ادامه اشغال نقض حاکمیت گرجستان و قوانین بین المللی است را رد کرد و با صراحت گفت که برخلاف نیروهای ایالات متحده در عراق، نیروهای روس به عنوان آزادی خواه مورد استقبال واقع شدند. با شنیدن همه اینها به یاد آوردم الکساندر سولجنیتسین، نویسنده مخالف، زمانی در مورد سیاست در دوران اتحاد جماهیر شوروی گفته بود دروغ نه تنها به یک مقوله اخلاقی بلکه به یکی از ارکان دولت تبدیل شده است. اگرچه نجبازی مدودوف درباره گرجستان به من یادآوری کرد.
The captured in a way the public record never could. My lived experience during the 8 years I spent in the White House.
خب شما شنوندگان گرامی برنامه گفتاورد رو از شبکه رادیوی تهران میشنوید. در بخش قبلی آقای ابوالفتح شما اشاره کردید به اینکه شناخت از آمریکا منوط یا معطوف هست به شناخت از سیاست خارجی آمریکا. یه آسیب دیگه هم وجود داره که در شناخت آمریکا ما بیشتر دچار حب و بغضیم، یعنی یه عده‌ای خیلی شیفتگی دارن به ایالات متحده آمریکا، خیلی هم شعار زده با آمریکا مواجه میشن که به نظر میاد نوعی افراط و تفرید در این خصوص وجود داره. جناب آقای نیکروز، شما خودتون به عنوان یکی از مترجمان کتاب سرزمین موعود اوباما فکر میکنید که چقدر به روایت‌های اوباما از مسائل مختلفی که مطرح کرده میشه به عنوان یک راوی راستگو اعتماد کرد؟ آیا ایشون در زمانی که کتابو داره مینویسه به عنوان یک شهروند داره مینویسه یا نه به عنوان رئیس جمهور اسبق آمریکا؟ چرا من این سوالو میکنم؟ به خاطری که من مقایسه میکنم این کتاب رو با خاطرات جان بولتون. به نظرم میان جان بولتون همون آمریکایی بدون روتوش مثل خود ترامپ بود، یعنی خیلی رک و صریح همه چی رو گفته و نوشته و اینها و ابایی نداشته از حتی نشون دادن خباثت‌های آمریکا علیه دیگران از جمله علیه ایران و غیره. ولی اوباما خیلی زیرکانه مطالب رو نوشته. من خودم کتابو که دیدم طبق معمول رفتم اول بخش جذابش رو بخونم، دیدم هر چی در مورد ایران هست و اول بخونم، اون بخش برام جذابتر بود که اونا رو خوندم. بعد رفتم ماجرای کشتن بن لادن رو خوندم ببینم اون ماجرا چی بوده، اعمال اواخر کتابه، بعد اومدم از اول مطالعه کردم. اونجا ها دیدم که یه خیلی دیپلماتیک کتاب رو نوشته، یعنی خیلی ظریف. مثلا یه مثالی بزنم، بالاخره همه میدونن که آمریکا یه کشوریه که برای خودش حق دخالت در امور دیگر کشورها و مسائل بین المللی قائله، حالا به دلایل مختلفی، و همین منشأ خیلی از تنش‌ها در دنیاست. ولی اوباما هیچ جا این رو نه محکوم کرده نه مثلا گفته این کار غلطه، خیلی ظریف بهش پرداخته و سعی کرده یه جورایی این رو توجیه هم حتی بکنه. حالا نظر شما به عنوان مترجم چی هست؟
ظرافتو که شما میفرمایید دقیقاً من یه جورایی تشبیهش میکنم به فیلم‌های هالیوود. خیلی در واقع شبیه جلوه‌های ویژه فیلم‌ها به نظر من عمل کرده. و خیلی چیزایی که شاید اگر بدون همون ظرافت‌ها می‌نوشت بعد مشخص می‌شد که چقدر اینا ریاکارانه دارن عمل می‌کنن توی سطوح مختلف. ولی با این عرض کردم همین سخنوری و نگارش خیلی خوبش، یکی از ویژگی‌های مهمش اینه که این سلاح رو داره، یعنی در واقع سلاح خیلی مهمیه که تونسته خیلی خوب هم ازش استفاده بکنه و یه جورایی توجیه بکنه. ولی باز وقتی که این جلوه‌های ویژه رو که کنار بذاریم به نظرم باز مشخص میشه که واقعا توی خیلی جاها اون حرف‌هایی که میزنن پشت تریبوناشون، اون صحبتایی که میکنن که به قول معروف خودشونو قهرمان حقوق بشر جهان نشون میدن و اینا، عملا واقعی نیست. خب در مورد خاورمیانه که صحبت میکنه، در مورد اون جریاناتی که به عنوان بهار عربی ازش یاد میشه توی ادبیات غرب و اینها که از مصر به نوعی شروع میشه و بعد کشیده میشه به کشورهای دیگه، اونجا نشون میده که با اینکه خودش عملا میگه که بعد از اینکه رفتاری که دارن با مبارک که پشتشو خالی میکنن چقدر باعث ایجاد نگرانی میشه توی بقیه کشورهای عربی، که اینا مثلا صحبت میکنن با اوباما میگن چطور ما میتونیم به شما اطمینان بکنیم، شما این همه سال حمایت کردین از مبارک، حالا که فکر میکنیم مثلا با سیاستاتون جور در نمیاد دارین کنارش میذارین. و مصر جایی هم هست که اوباما اولین سخنرانی مهم بین المللیش رو اونجا انجام میده، سخنرانی قاهره که در مورد اسلام، و یه نکته خیلی کلیدی داره توی کتاب بهش اشاره میکنه، اینه که در واقع اونجا صحبت میکنه میگه که آمریکا در جنگ با اسلام نیست، و بحث اصلی که در واقع در سخنرانی قاهره مطرح میکنه اینه، میگه نه آمریکا در جنگ با اسلام و نه آمریکایی ها با مسلمان ها جنگی دارن، ولی یه ولی هم میاره توی کار که اون وقت شروع میکنه در واقع خیلی اتفاقات بعدی رو باعث ایجاد شک میشه درش، میگه ولی ما با هر نوع افرادگرایی حتما مقابله خواهیم کرد. یه نکته دیگه ای که به نظرم جالب اومد اینه که میگه بعد از این سخنرانی، چون تو اون سالها دارن صحبت میکنن برای بحث این راه حل دو کشوری بین اسرائیل و فلسطین، اونجا اینو مطرح میکنه که نتانیاهو از حاضر نمیشه که در واقع بپذیره اون شرایطی که آمریکا براشون گذاشته که این شهرک نشینی ها رو متوقف بکنن که یک انگیزه به فلسطینی ها برای مذاکره بدن. ولی بعد از این سخنرانی نتانیاهو کوتاه میاد، و این به نظرم خودش میتونه، حالا من خب متخصص علوم سیاسی نیستم، ولی میشه پیگیری کردید که چه کدهایی توی این سخنرانی داده شده که باعث شده نتانیاهو کوتاه بیاد. و بعد از این سخنرانی سال 2009 انجام میشه، فکر کنم حدود نزدیک تابستون خرداد یا تیر ماه توی سال 2009 انجام میشه، که یکی دو سال بعدش یواش یواش داعش شروع میکنه به فعالیت و اون جنگی بله. که علیه اسلام نداشتن دوباره شروع میکنه.
بله خیلی متشکر آقای ابوالفتح. در مطالعه حالا حوزه اندیشه ها و به ویژه دیدگاه های سیاستمداران صاحب قدرت، یکی از روش هایی که خیلی توصیه میشه میگن مطالعه بین خطوطه، یعنی شما سعی کنید از بین خطوط آنچه که گفته نشده رو بفهمید و اونو بخونید. به نظر میاد در باره کتاب اوباما خیلی این روش باید مورد توجه قرار بگیره. مثلا برای مثال عرض میکنم درباره همین داعش، من جایی ندیدم این آقایونی که سیاستمدارای اصلی آمریکایی یک روایت شفاف روشنی از شکلگیری داعش ارائه بدن، یعنی اصلا گویی که آمدانه یک فضای ابهامی رو به مخاطب القا میشه که آخر مخاطب نمیفهمه که بالاخره داعش چگونه شکل گرفت، یا برخی از موضوعات دیگه. اینو میخوام از این نظر طرح کردم که از شما این رو بپرسم که به نظر شما نقش رجال و سیاستمداران مثل رئیس جمهور، نمیدونم دبیر شورای امنیت ملی، وزیر خارجه، اینا در آمریکا نسبت به اون ساختار دیرپایی که در آمریکا هست که در نهایت منجر به خروجی سیاستیشون میشه چه وزنی داره، چقدر است؟ چون بهتر از من شما میدانید که در جامعه ما شاید به غلط فکر میکنن افراد خیلی تأثیرگذار و کلیدی هستن، یعنی مثلا بنیادینه، مثلا اوباما خیلی فرق میکنه با قبلی یا بعدی. اما همین کتاب اوباما داره یه سری واقعیت‌ها رو به شما نشون میده که اوباما یه جاهایی داره با خواننده درد و دل‌های شخصی خودش هم میگه، واگویه میکنه، گویی که مثلا میگه که حالا من که تو این سیستم همه کار دستم بر نمیاد. در همون بخشی که آقای نیکروز داره سیاست‌های اقتصادی آمریکا رو توضیح میده، سال 2009 که بحران اقتصادی آمریکا رو گرفت، اونجا داره این واگویه‌ها رو میگه. حتی تو حوزه اقتصاد در حوزه داخلی اوباما داره میگه که حالا بالاخره تا اونجا که میتونستیم یه کارایی میتونستیم بکنیم، همه کار از دست ما بر نمیومد. شما در رابطه با رابطه فرد و ساختار در آمریکا توضیحی بفرمایید.
اتفاقی که از موضوعات خیلی جذاب همینه که در ایالات متحده آمریکا مثل همه کشور دیگه، من میگم آمریکا، این میتونه تعمیم داده بشه برای همه کشورها، که نقش سیستم و کارگزار چگونه است، اثرگذاری کدومشون بیشتره. ببینید، من عرض کردم خدمتتون که ما متاسفانه شناختمون نسبت به تحول داخل امریکا به اون اندازه‌ای که اثرگذاره نیست. اینم به این دلیلی که ما از امریکا یه ویترینی می‌بینیم به اسم رئیس جمهور. نهایتاً یه وزیر خارجه می‌شناسیم، خیلی دیگه علاقه من باشیم اسم وزیر مشاور امنیت ملیشو میدونیم، یه وزیر دفاعش هم میشناسیم.
دقیقاً.
پس برای این میشه ویترین، و همون چیزی که میگیم امریکا یعنی رئیس جمهور امریکا. در صورتی که شناخت هرچی عمیق‌تر بشه، میتونیم فرایندهای تصمیم گیری در ایالات متحده رو بشناسیم. کتابهای زیادی هم منتشر شده، به فارسی هم چاپ شده، فرایند تصمیم گیری، اصلا الگوهای تصمیم گیری مدیریتی دارن تو عرصه مسائل امنیتی، که سیستم اثر میذاره بر کارگزار یا کارگزار اثر میذاره بر سیستم، یا کارگزار تا چه اندازه میتونه سیستم رو تغییر بده. ایالات متحده آمریکا یک کشوریه با بنیانهای قوی ساختار بروکراتیک، نهادهای بسیار قدرتمند با سابقه هستن که اجازه نقش آفرینی به کارگزار رو در حد معقولی میدن. اما البته بستگی داره موضوع با موضوع. مثلا یک رئیس جمهور یا یک کارگزار ویژگی و شاخصش در حوزه اقتصادی فعالتون عرصه میتونه اثرگذار باشه، ولی در یک حوزه دیگه سیستم بهش تحمیل میکنه. مثلا فرض کنید آقای اوباما، حالا چون بحثمون اوباماست، ما دو تا ویژگی رو در مورد اوباما باید همچنین در نظر داشته باشیم. یکی این که اوباما استاد حقوق هاروارد بوده و در تاریخ هاروارد اولین سیاه پوستی که رئیس سردبیر مجله حقوقی هاروارد میشه باراک اوباما است. کسی که تو حوزه حقوقن میدونن مجله دانشگاه حقوق هاروارد نامبر وان یا شاخصترین مجله یا نشریه در حوزه حقوق هستش. برابر این آدم یک حقوقدانه. نکته دومش اینه که در یک خانواده چند نژادی، پدر سیاه، مادر سفید، یک برادر کنیایی، یک خواهر اندونزیایی، توسط پدر مادر در هاوایی که مثلا مرکز چند نژادی و چند فرهنگی در ایالات متحده است، این بزرگ شده. پس برابر این تفکراتش مواد بک‌گراند و سابقه ای طرف رو بشناسیم، بعد بخوایم تحلیلش بکنیم.
همسرش اهل شیکاگو.
اهل شیکاگو.
بله.
یه جمله داره خود باراک اوباما، میگه که خانواده من نصف سازمان ملل هن. یعنی نصف کشور سازمان ملل تو خانواده یا عموزادش یا بعدازادش اینا. بنابراین این آدم با چنین ویژگی هایی اومده، بنابراین اثرگذار هست در بعضی از حوزه ها. میبینیم که مثلا فرض کنید در حوزه مسائل اجتماعی باراک اوباما خیلی مؤثره، اما در عرصه سیاست خارجی و سیاست امنیتی صاحب نظر نیست. آقای دونالد ترامپ در حوزه تجارت و مالی و مسائل جنگ های تجاری صاحب نظره، و در مسائل سیاست خارجی سیستم هستش بهش تعمل کنه. اشاره شد کتاب جان بولتون. کتاب جان بولتون همشه که ورق بزنه ببینه که سیستم اصلا اجازه نقش آفرینی به ترامپ نمیده.
دقیقا.
دورش میزنن، ایزولش میکنن، سیاستاشو اجرا نمیکنن حتی. و این نشون میده که سیستم
خیلی جا منصرفش میکنه.
تاریخ امریکا داشته که رئیس جمهور حذف کردن، یعنی رئیس جمهوری که باب میل نبوده خیلی راحت حذفش کرد. حالا الان